استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. آیه 45 از سوره بقره. قبلا در آیه 43 یک فقره از نظر لغت وارسی نشد و به دست اهمال سپرده شد و اون و آت و زکات بود، به گمان این که در آیه سوم سوره بقره وارسی شده اشتباه بود. اونجا ینفقون بود و مما رزقناهم ینفقون، یقیمون از صلاح و مما رزقناهم ینفقون، اما یعتون از زکاه نبود. لذا ماده ایتا و ماده زکات بررسیش موند. ایتا از ماده عطا که به باب افعال رفته، خود ماده عطا در آیه 23 از سوره بقره بررسی شد. فاتو به صورت من مثله، فاتو در اون آیه، آیه 23، آیه 25، آیه 38، ولی اصل در آیه 23. اما ایتا، ایتا از باب افعال اونه و مجموعاً 548 نوبت این ماده به مشتقاته در قرآن آمده. ایتا به خصوصش 274 نوبت، درست نصف. و چون معنای متعددی کردند برای ایتا، تمام موارد قرآنیش دیشب بررسی شد، تمام 274 مورد همه را دانه دانه بررسی کردیم. ضمن یک معنا بیشتر ندارد در قرآن، ولذا از معانی دیگر که لغویین گفتن صرف نظر شد. همون یک معنایی که در تمام قرآن جریان دارد، همون معنا انتخاب شد. الایتا آتیته مالا بالمده اعتیته مصباح. الایتاء الاعتاء مقاییس. و این اعتاء در سراسر قرآن جریان دارد دیگه، به معنای موافقت که بعضی ذکر کردند در همین ماده آتا یعاتی، اون دیگه در قرآن راه نداره و بلا اشکال در سراسر قرآن به معنای اعتاست. البته اینجا که روشنه، ولی خواستیم لغت در سراسر قرآن روشن باشه. و آت و زکا، از زکا، از زکا بالمد النماء و زیاده. دو سه نقطه. و سمی القدر المخرج من المال زکاتن لأنه سبب یرجا به الزکا، به دادن مقداری از مال امید به نمو و ازدیاد مال است. دو سه نقطه. و ذکر رجل یزکو اذا صلح، ذکر رجل صلح مصباح. زکا اصل واحد یدل علی النماء و الزیاده. و یقال الطهارت و زکات المال. دو سه نقطه. و قال بعضهم سمیت زکاتن لأنها طهاره، قالوا به حجت ذالک قوله جل ثناؤه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها. مقاییس. دقت کردید که زکات را به معنای نما و زیاده هم مصباح نقل کرد، هم مقاییست. معنای دیگری مصباح نقل کرد که صلاحیت و شایستگی و رشد باشه. مقاییس طهارت نقل کرد معنای دوم را، ولی خودش به ضرس قاطع نقل نکرد، گفت و یقال الطهاره. بعدم گفت و قال بعضهم سمیت زکاتن لانها طهاره قالو و حجت و ذالک. میگن حجتشم اینه قوله جل ثناؤه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. خیلی با متانت حرکت کرده صاحب مقاییس، نسبت داده و دلیل رو هم ذکر کرده و خودش همینطور آرام رد شده. خب حالا این آیه دلیل بر این است که زکات به معنی طهارته. خود من انبال صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، پاکشون میکنی با گرفتن صدقه. پس بگید صدقه هم به معنی طهارت، زکات گفتید به معنی طهارته. اینجا که زکات نیست، صدقه است. پس بگید صدقه هم به معنی طهارته. نتیجه صدقه، نتیجه زکات تطهیره، این قبول. اما ما هستیم و معنای لغت، لذا ایشون رد میشه، میگه اینطور هم دلیل آوردن. قالو و حجت و ذالک قوله جل ثناؤه خذ من انبارم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. حالا اگه جای دیگر می آوردن باز بهتر بود، ذالک از کالکم و اطهر، باز این رو می آوردن بهتر بود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم و اطهر. اگه این بود باز چیزی. و تازه اونجا هم میخواد نمو و طهارت رو بگوید. از این طرز مشی مصباح میفهمیم دو معنا خوب روشنه، نمو و صلاحیت. طهارت رو ایشون هیچ نام نبرده. و مقاییس زکات را به معنای نما و زیاده نام برده، ولی طهارت رو به دیگران نسبت میده. اما در بین متأخرین زکات هم به معنای طهارت هم به معنای نما متداول شده. و من احتمال میدم که این زکات به معنای طهارت را از زکات بازال گرفتن، زکا یوزکی، که در تزکیه حیوان به کار برده میشه، بریدن چهار رگ. اونجا زکاه و زابه، این رو پاکش کرد سر برنده، یعنی وقتی چهار رگ بریده شد حیوان پاکه. اگر کمتر باشه حیوان نجس خواهد شد. اون زکا که به معنای طهارت های بازی اختلاط پیدا کرده، که امروز دیگه در اغلب اذهان زکات به معنای طهارته. و بعضی هم مبتلا شدن به این استدلال قرآنی، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها. پلوش هم نوشته بود طهارت یا نموست و صلاحیت، همونجا رو میخوام درست کنیم. نه، همونجا رو میخوام درست کنیم. قد افلح من تزکا، کسی خودش صالح قرار بده. ولی ازا یزکیهم که چند نوبت به پیغمبر اسناد داده شده، اینا رو تزکیه میکنه، نمو میده، اینا رو تزکیه میکنه، صالح بار میآورد. توجه دارید؟ اگر یطهرهم قبلش یا بعدش میبود به عنوان عطف تفسیری خوب بود. همونجا یزکیهم یونمیهم، نمو بشون میده، یزکیهم یصلحهم. بنابراین میتوان گفت معنای اصیل نمو است و صلاحیت. خب خیلی از کجا اثبات کنیم؟ از کجا اثبات کنیم؟ بعد سر همین اثبات، خب بعد از کجا اثبات کنیم که یوزکی بنه یوتهره؟ خب داریم ریشه های لغت رو میبینیم، در لغت متأخرین آمده. و این زکا به معنی نمو، و این زیاده، ذکا من نمو و در نمو صلاحیت، یعنی 6 ساله به درجه کمالی خود رسیده، پاک بودن از چیزهایی که مانع رشده، البته لازمی رشد پاک شدن از موانع، گیاه را از موانع پاک کنند، اما زکایی که به معنای نموه و لازمش این است که قبلن از موانع و عوائق پاک بشه، خودش هم به همین معناست، یعنی از لوازم میشه، از لوازم خوبه، لوازم قبلیش اینه، بعد مجازن در لوازم استعمال بشه بأسی نیست، و در لغت عربم در لوازم استعمال بشه تا به سرحد حقیقت برسه، اونم خوبه. اما اگه در خود لغت عرب نبود، در اصطلاح دیگران بود، از این مقدار که فصل شد که نه، در میان متأخرین هی به معنای طهارت و نموه، ولی در میان متقدمین اینطوره، و حتی خود صاحب مقاییس با این عبارت نقل میکنه، قالو و حجت و ذالک، اینطور گفتن، حجتشون هم اینه، نمیخواد اختیار بکنه بگه من میگم، میگه قالو و حجت و ذالک. اگرم حالا استعمالی هم داشته باشه، فحص بیشتری لازم باشه، استعمال در لوازم شده، حالا یا به حد حقیقت رسیده یا نه، اما معنی اصلیش همین نمو است و موضوع صلاحیت. لا تزکو انفسکم، خودتون رو نسبت به شایستگی ندید. ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل خدا نبود هیچ کدامتون به درجه شایستگی نمیرسیدید. اینجا خیلی خوبه که به معنای شایسته بودن، قد بله، یعنی در خود من انوالهم دیگه، که بگیم دو تا معادل هم اصلا اونجا یک اشتباهی شده. صدقه چون به معنای زکاته، صدقه آمده و تو تطهرهم و تو زکیهم به ها، خیال کردن داره زکات رو معنا میکنه. اصلا لازمی صدقه اینه که پاک بشن از رذایل و جامعه طبقه فقیرشون نمو پیدا بکنه، این لازمشه، نه اینکه معنای لغویه. هر دوش خارج از صدقه است، هر دوش. حالا یک روایت جالبی هم هست در باره نماز از امام هشتم سلام الله علیه، که مقدار دیروز در باره این که با نماز می شود صفات تند و خویهای بد را مهار کرد و در برابر حق خضوع و خشوع نشون داد، که عرض شد به همین مناسبت بوده که این آیه در خلال آیات مربوط به تقریع و سرکوبی یهود وارد شده، به مناسبتی که بتونن با تشبث به نماز نیرو بگیرند، مهار کنند لجام گسیخته از خویهای بد را. یک روایتی به همین مناسبت از حضرت رضا سلام الله علیه رسیده است، فی عیون الاخبار فی العلل التي ذکرها الفضل بن شازان عن رضا علیه السلام. این که فضل نقل میکنه نوعاً در عیون و جاهای دیگه نوعاً سند میفته، ولی سند در کتاب علل بعد از اینکه 10-12 صفحه این علل ذکر میشه، در آخر مرحوم صدوق وقتی این علل رو از فضل نقل میکنه سند رو اونجا میاره. زعایون اگه دیدن اینجا سند ذکر نمیشه، فوری مرسله‌ای رو نخونن، برگردن به علل، بعد از اینکه تمام این 10-12 صفحه روایت مفصل تمام میشه، اونجا میگه سند من به فضل ابن شازان اینه، اونجا رو نگاه کنید. فی عیون الاخبار فی العلل التي ذکرها الفضل ابن شازان عن رضا علیه السلام قال فإن قال فلما أمروا بالصلاة قال لأن قيل لأن الصلاة الإقرار بالربوبية از اول الحمد لله رب العالمين خدا رب همه جهان هاست الاقرار به ربوبیه و هو صلاح عام. صلاح عام اینه، اونی که خوب انسان رو میپرورد و خوب قبار رو به رشد میآورد این معناست. حالا توضیح میدن خود حضرت، و هو صلاح عام لان فیه خل الانداد، انداد و طاغوت ها اینجا فرو میفتد. با گفتن رب العالمین شانه را از زیر بار سنگین همه باطل ها و انداد خالی میکنه و دیگر زیر بار کسی نیست و اون چیزی که مانع رشد بارهای سنگین قسمت های انداد است و طاغوت ها. و مسلمان با گفتن رب العالمین اندادها رو ساقط میکنه، انداد رو ساقط میکنه. میگه گاهی بل اجبار باشه حرفی، ولی من روی اختیار جز خدا کسی را نمیپذیرم و پیغمبر و امام هم چون راهنما و پیام او را آوردن میپذیرم. بنابراین رشد موجود به دست خالقش خواهد افتاد و اندامی که دائما مانند درختی که داره بالا میده، یه سقفی سر 2-3 متری میاد اینه فرو میکوبه، درختی باید 10 متر بالا بره یه سقف سر 2 متری بشتدن، درخت مجبور خمیده بشه. اینجا میگه نه، من تمام انداد رو انداختم و اون چه مایه رشد در منه به توجه به رب یعنی مصلح. گفتیم یادتون باشه در سوره فاتحه رب مالکیست که مصلح و هر چیز رو به کمال میرسانه. حضرت هم به رب تکیه کردن. لأن الصلاة الإقرار بالربوبية وهو صلاح عام لأن فيه خل الأنداد والقيام بين يدي الجبار. حالا انداد خارجی افتاد، مطالبی از درون خواهد جوشید برای اون. والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع والاعتراف و طلب الاقاله من سالف الزمان و وضع الجبهه علی الارض کل یوم و لیله و یکون العبد ذاکرن لله تعالی غیر ناس له. او رو بیاد میاره و فراموشش نمی کند و یکون خاشعن وجلن متذللن. این وجل بودن و از او ترسان بودن تمام نیروهای فساد رو کنترل میکنه. وجلی که واقعا می‌درزد و از خدا می‌ترسد، خاشعن وجلن متذللن طالبن راغبن فی زیادت لدین و دنیا مع ما فی عن الفساد و سار ذالک علی فی کل یوم و لیله لئلا ینسى العبد مدبره تدبیرگرش را برنامه ریزش را رشدش را فراموش نکنه، به خیال خودش به فکر رشد خودش نیفته. لئلا ینسى العبد مدبره و خالقه، که اگر فراموش کرد صفات فرعونی همونطور که انداد دیگر را انداخت خودش میشه فرعون. خودش صفات فرعونی در خودش سر نکشه. حالا دروغ نمیگه، از زنا خودداری میکنه، اینا یک صفات، صفات بد، ولی مهمتر صفات فرعونی. اگر اینا سر برآورد یه جامعه رو تباه میکند. لالا یمسل عبد مدبره و خالقه فیب طر و یطغا. بتر و ناشناسی نسبت به نعمت به خرج بده و طغیانگر بشود. ولی یکون فی ذکر خالقه و القیام بین یدی ربه زجرن لهو عن المعاصی. اول طغیان، بعدم از معاصی خودداری کند و حاجزن و مانعن عن انواع الفساد. این طغیانی که در علماء بنی اسرائیل بوده با توجه شبانه روزی به خدا، به نماز، به اقرار به ربوبیت و خالقیت و مدبر بودن او مهار می شود. انسانهای شایسته و انسانهایی که برای رهبری مردم به درد بخور باشند اینطور می شوند. این روایت خیلی جالبه از عیون اخبار. انداد خارجی و داخلی و مفاسد هر سه قسمت را در زیل نماز حضرت تذکر داده. و از همه مهمترش صلاح عام. صلاح عام لأن فیه خلع الانداد، این رو اول با درست کرد، انداد خارجی و داخلی. لذا یه نفر آمد حضور زین العابدین سلام الله علیه، شروع کرد زخم زبان زدن. از این افرادی که یه مختصر کاری میکنن غرور بهشون دست میده، زخم زبان زد، گفت آ شما راه حج رو پیش گرفتید آسانه، راه جهاد قدری سخته و فشار داره، از این جهت حج خیلی خوبه، عرفات است، صفاست، مروه است، آسانه، اما جهاد خونریزی دارد و بحران و حرمان. زد یه نگاهی بهش کرد و آیرم او خوند که بله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهدی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. این مقدار آیه رو خوند و شروع کرد زخم زبان زدن. حضرت فرمود بعدشم بخون، آیه بعدشم بخون. خوند التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون به حدود الله. فرمود اینها رو بیار تا من برای جنگ آماده باشم. ما اول باید خلع انداد بکنیم، اول ببینیم برای کی، برای چه کسی میخوام کار بکنیم. و الحافظون به حدود الله، تو میگی جنگ اما برای کی؟ برای این اشخاص، افرادی که الحافظون به حدود الله. خلع انداد رو بکنید از باطن خودتون، واقعا برای خدا باشد، حدود خدا حفظ بشه، حاضرین. شما برای دیگران دارید کار میکنید، شما برای عبدالملک ها دارید کار میکنید، شما برای از طاغوت خارج میشید به طاغوت قوی تری، از بارانی به ناودانی پناه میبرید. اول درست بکنید رهبری که فقط حافظ حدود خدا باشن، تمام طواغیت دنیا رو منکر بشن. من زین العابدین حاضرم. لذا نماز بر این کاره، در درون و برون پاک میکنه. چهار تا رو میگیرن به زبان میگن، پنج شش تا رو در کمین نگه داشتن زیر بارون، پنج شش تا برن و این چهار تا رو برخ میکنن. همه رو باید درو کرد، فقط خدا. این رو حاضرید ها، این رو من زین العابدین حاضرم، الحافظون به حدود الله. لذا نماز به این معناست. و این بیچاره علمای بنی اسرائیل هنوز درون خود را پارایش نکردن و لذا در قسمت درون فاسد خود مبتلان. این راجع به اون آیه،
این دعوت علمای بنی اسرائیل به اقوم صلات و آت و زکات، همین نماز دو رکعت و سه رکعت اینها
از اول هم همین بوده، نداره که ها نماز یومی مسلمی. بله 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 بله.
اگر اینه که اونها اقرار ندارن
آمنوش رو فرموده و آمنو به ما انزلت و دنبالش و آمنو و لا تلبسو و اقیمو. ولی زا در باره مشرکینم فعند
آمنو میگه،
بله و آمنو همین دیگه،
بعد که میگه و لا تلبس الحق بالباطل،
اینو صفات شونه، هم ایمان هم دست از ناشایستگی بردارید، هم خودتونم رام کنید مثل مشرکین. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. همون مشرکین تا توبه کردن فوری اقامه نماز، چه کملین باشه اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، چه مشرکین باشن فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، چه یهود باشن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. همینقدر مسلمان شدن بلافاصله باید کارها انجام بشه، اقامه صلات و ایتاء زکات، و اینها رو سازنده است و درست میکنه. این راجع به آیه 43. راجع به آیه 44 روایاتی است، طرز روایات رو ببینید. روایات اهل بیت خیلی روان و جالبه، بعضی روایات یه قدری پیازداغش بیشتره، سن میفهمه این خوب جالب آمده اما مال مزاق اهل بیت نیست. مثلا چند روایت حالا میخونیم که خودتون با ذوق اهل بیت آشنا باشید، بینید چطور صحبت میکنن. راجع به اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، روایتیست در مجموع بیان، البته این عامیه، مال اهل البیت نیست، مال رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است، به نقل عامه. روا انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مررت لیلت اسریبی علا اناس تغرز شفاههم به مقاریز من نار. شبی که به معراج رفتم مرا مرور دادن به مردمی که با قیچیهای آتشین لبهاشون را میچیدند. فقلت من ها اولا یا جبریل، جبریل اینا کیان؟ فقال هم خطباء من اهل دنیا، خطیبها و گویندگانی هند از اهل دنیا. ممن کانو یعمرون الناس بالبر، مردم را به خوبی امر می کردند و فرمان می دادند. و ینسون انفسهم، خودشون در وادی نبودند، خودشون احرام نمی بستند در این حریم، برای دیگران فرمان بود. اینا بود لبهاشون که با این لب مردم رو دعوت کردند و این لب به نفع خودشون تمام نشد، باید قیچی شدند. فی اصول الکافی به اسنادهی الی ابی عبدالله علیه السلام، این از کتاب نور الثقلین جلد 1 صفحه 63. قال فی قول الله عز و جل فکب کبو فیها هم والغاوون، جمع میشن انداخته میشن، کب کبو کب بو اینا رو میاندازن در آتش، هم اونها، والغاوون و گمراهان. قال یا با بصیر هم قومون وصفو عدلن به السنتهم ثم خالفوه الى غیره، مطلب عدل را با بیان توصیف کردن اما عملا مخالفت کردن. بیانی که حضرت شعیب سلام الله علیه داشت و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، اینا چرا؟ اینا مخالفت میکردن، برای مردم بود مطالبشون نه برای خودشون. و به اصول قال لی ابو جعفر علیه السلام ابلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسرتن یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره، سخت‌ترین مردم از نظر سوختن به آتش حسرت در روز قیامت کسی است که عدلی را برای مردم توضیح داده و وصف کرده و خودش به اون عدل و کار نیک عمل نکرده. و باز به اسنادی الابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اعظم الناس حسرتن یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره. باز دو روایت دیگر همینطور به اسنادی الى قتیبه الاعشا، به اسنادی الى معل بن خنیس، دو روایت ان ابی عبدالله علیه السلام، باز من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیره، ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره. اما نفرمودن باید نهی از منکر نکنه، امر معروف نکنه، به این چقدر حدود رو مواظبن. اینی که گفته و عمل نکرده حسرت داره، عذاب شدیده، اما نگفتن اصلا چرا رفتی و گفتی. ولی در یک روایت از مصباح الشریعه که این متهم است به مطالب تصوف، فی مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام من لم ينسلخ من حواجسه ولم يتخلص من آفات نفسه و شهواتها ولم يهزم الشیطان، شیطان رو غلبه برش نکرده باشد، ولم يدخل في كنف الله تعالى وتوحيده وامان اسمته لا يصلح له الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اینی که نتونسته بر حواجس و وساوس خود پیروز گردد، شهواتش را مهار کند، شیطان را فرار دهد، در کنف و در توحید و در اسمت خدا جایگزین شود، شایسته نیست. این امر معروف کند و نه نهی از منکر. لأنه اذا لم یکن به هذه الصفه فکل ما اظهر امرا یکون حجتا علی ولا ينتفع الناس به. قال الله تعالی اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. خدا نفرمود چرا امر میکنید، فرمود چرا تنسون انفسکم. اینجا میگه لا یصلح له الامر بالمعروف، و حالی که نه داریم که ولو کسی عمل نمی کنه منکر رو باید جلوگیری بکن، معروف رو باید فرمان بدهد. لذا در اون 5-6 روایت از امام همه یک نواخت. حسرتتون زیاده، عذابتون شدیده، چرا وصف کردید عدل و مخالفت کردید به جانب غیر عدل؟ نفرمود چرا امر معروف کردید، اما اونجا میگه لا یصلح له الامر بالمعروف. اینجاست که انسان میفهمه ذوق اهل البیت طور دیگریست و اینجا یه مقداری تصرفات میشه. نه، ما وظیفه امر معروف و نهی از منکر داریم، ولی خیلی ننگینه انسان از بوی عطر صحبت بکنه ولی دهنش که باز میشه بوی سیر بیاد. خیلی ننگینه. تو آقا میگی در مسجد می معطر باشید، اما داری صحبت میکنی و بوی سیر از دهانت میاد. تو داری مسجد رو متعفن میکنی، عملت عمل غیر عدله، اما بیانت وصف عدله. مردم نسبت به تو خردگیر خواهند شد، حرفت کم اثره، بی‌نقشی در جامعه. این رو میخوام بیان بکنه اهل بیت علیهم السلام. اما در اون روایت که مقداری از خودشون مایه میذارن مطلب اعوجاج پیدا میکنه. بذار بر ماست که همون روش روشن اهل بیت و روایات اهل بیت داشته باشیم، ولو این روایت نسبه شریعه جاذبش بیشتره. از حوادث نفس خارج بشید، شیطان را فراری دهید، در کنف توحید واقع شوید، به اعتصام و عصمت الهی چنگ بزنید، جاذبه داره. جاذبش زیاد، ولی یه مطلب میخوابه، یه مطلب ضربه میخورد. اما در بیان اهل البیت نصاف یه نواخت جالب بیان میشه. من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره، من وصف عدلا ثم عمل به غیره. این رو چرا عمل بغیر کردی از این جد توبیخ میشه، اما نگه چرا وصف کردی عدل را، تو شایسته نبودی. نه، بیان بکنید چیزی رو که یافتی. دو وظیفه دارید، بگویید و عمل هم بکنید. اما اگر گفتید و عمل کردید عالیست، هم در دنیا هم در آخرت، و اگر عمل نکردید موجب حسرت شماست. بله، احتمال قوی میاد، باید به تفسیرش نگاه بشه. مال کسانی است که یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، میگه این کار کردن و نکرده، اون مال اونجاست، نه که مردم رو هم معروف بکنید. اینجا اتأمرون الناس بالبر، اما اونجا ظاهرا با آخر آل عمران سازش داده، سازش داره. لا تحسبن الذين يعب لا تحسبن الذين و يحبون ان يحمدوا. حالا سازش شده بیاد که دارد که یفرحون، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. يحمدوا بما لم يفعلوا، کاری که نکردن میخوان به خورد مردم بدن، بگه ما یه کاری کردیم. اینا از عذاب نجات پیدا نمیکنن. لما تقولون ما لا تفعلون، کاری خودتون. اگه میگید ما حاضرین بیستید، چرا میگید حاضرین و دروغ میگید؟ و بعدش ان الله يحب ان الله يحب الذين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، مثل همین صفی که زود پاشیده شد، صفا كأنهم بنيان مرصوص، مثل یه بنیان فولادین محکم که تکان نمیخوره. حالا این مانه کسانی است که میگن و ثبات نشون میدن. لما تقولون ما لا تفعلون، مال اونجاست، اما اینجا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن. لذا حرفی هم که ابراهیم نخعی گفته در آیه سومش محل تأمله. این دو آیه مربوط به گفتن برای مردم دعوت، اون آیه مال کسی که خودش رو صالح نشون میده و صالح نیست، خودش رو وفی نشون میده و وفی نیست، و بعدش داره ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اشکالتون خیلی خوب بود، جوابش هم دقت بکنید که جوابش رو این آیه سوره آل عمران میده. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اون چیزی که انجام ندادن میخوان مورد ثناخوانی واقع بشن. بگذارید وستعینو به صبر و صلاح. بله این هم میگه صالح نیست، صالح نیست، اون نگفتن صالح نیست، نه صلاحیت داره، امر معروف و نهی از منکر رو همه صلاحیت دارن، حتی کسی هم که عمل نمی کنه همینقدر بدانه و مؤثرم باشه امن از خطرم باشه باید امر معروف بکنه، با وظیفه هم است. نه ببینید بحث امر معروف اثرش چی باشه حرفیست، امر معروف شرایطی داره، خودش عمل بکنه جز شرایط نیست. ها اینجا میگه لا یسلو لنه، خیلی یسلو لنه، چرا لا یسلو؟ وستعینو به صبر و صلاح. استعانت از ماده اونه، البته بحث استعانت مفصل در آیه پنجم سوره فاتحه گذشت، از ماده اون است و 11 مورد در قرآن به کار رفته. استعان نهو و استعان بهی، هم متعدی به نفس هم متعدی به بای حرف جر، هر دو آمده به معنای کمک گرفتن. و استعینو به صبر، به 103 مورد با مشتقاتش در قرآن به کار رفته، به قول مقاییس ثلاثت و اصول به سه معنا به کار میده. الاول الحبس، صبر یعنی حبس، و ثانی اعال شی، بالاهای شی رو صبر میگن که این لغت در میان ماها دائر نیست، و ثالث جنس من الحجاره، یه نوع حجاره هم بهش میگن صبر. عمده قسمت اولی که حبس. مصباح صبرت و صبرن من باب ضربه حبست و نفسه عن الجزع. صبر خودنگهداری است که انسان میتونه کاری انجام بده ولی خود رو نگه داره، در برابر بلا ناله سر دهد، نه ناله سر ندهد، در برابر شهوات بیتاقت بشه، خود رو نگه داره. خود رو که نگه داشت اینجا میگن صبور است، در برابر دشمن در میدان جنگ پشت بکند اما نه نیستد، جمعا صبوره. از مجموعه برمید صبر نیروست، باید الان داد بزنه از این بلا، خودش نگه میداره، اصلا رنگشم تغییر نمی کنه، خود رو نگه میداره، میگم صابر و صابرین فی البأسا. فقر زور آورده، الان به درجه انتحار به خودکشی رسیده، یا اصبر ان الله معنا، این نیرو داره، این نیرومنده. اما کسی که نه بی نیروست فوری یه صندلی زیر پاش، یه حلقه ریسمان به گلو، صندلی پرت میکنه، خودش خفه میکنه، بی صبر یعنی بی نیروست. پس این که من صبر میکنم یعنی شل ایستادم، این صبر نیست، این بی ارزگیست که انسان دنبال کاری نره بگه من صبر میکنم تا ببینم خدا چی میخواد، این صبر نیست. صبر نیروی آمده شکننده، من در برابرش مقاومت بکنم و حبس بکنم خودم را، جای فرار به حسب ظاهر در مقابل بیستم. از صبر و الحبس، نه صبر مهمل کاری و نیروهایی که داریم به کار نیندازیم، این صبر نیست، این بهش میگم کسل، کسل و فشل، و لذا از کسل و فشل در دعاها در ابو حمزه سومالی و جهادیه به خدا پناه بردن، خدا پناه بردن به تو از کسل و فشل و بطل. اما صبر نه، صفات بلند مؤمنین است و صابرین و صابرات، یعنی نیروی قوی خورد کننده آمده نیستد، دشمن آمده، فشار روحی از درون آمده، شهوات آمده، اینا صبر میکنن. استعینوا بالصبر و الصلاة، با نیروهای مقاوم و با کمک از خارج نیروهای الهی، با این دو نیرو، یکی در اندرونتون نهاده این و یکی هم از خارج کسب خود کرد به واسطه یا کنستعین، از این دو نیرو استفاده کنید، همانطور که در بینش انتم تطرون الکتاب اثرات عقلون، بینشی داشتید عقل، بینشی داشتید از خارج کتاب، حجت باطنیتون به حجت ظاهری تأیید شد. اینجا نیروهای درونیتون، صبر به صلات، نیروی برونی و استمداد از خدا، با این دو نیرو کار کنید. چرا خودتون رو میبازید؟ چرا تسلیم دشمن میشید؟ چرا تسلیم وساوس میشید؟ واستعینوا بالصبر و الصلاة. و این صبر که نیروهای نهفته مقاوم در جان انسان هست، عملا هم دین یه برنامه صبر داره که انسان رو مقاوم بار بیاورد. صبر روزه، اصلا من میخوام شما رو مقاوم بار بیارم، سالی یک ماه یا سالی دو سه ماه فریضه لنافله، در مقابل شهوات بیستید، به اختیار خودتون بیستید. لوازم قضا، موجبات رغبت موجوده، اما بیستید. این صبر برای شما بیدار کننده نیروی مقاومه که مقاومت در شما عملا بیدار شود. لذا صبر را در چند روایت تفسیر کردن به صوم، اما مختص صوم نیست. جهادی است که نه صبر، همین شکیبایی. منتها صبر در ذهن ما یه معنایی است، مثل همون زهدی که رنگ پریده و از کار کنار کشیده و به سرد و گرم روزگار و تلخ و شیرین کار نداشتن، یعنی آقا زاهده. این آقا کنار کشیده از زندگی، در سطح زندگی نیست، زاهدیست که هست، تلخ و شیرین تمام در اطرافش هست، داره کار میکنه و از اینها بهره‌گیری نمیکنه و در کار. صبور هم کسیست که در میدان مبارزه است، در حواجز، در وساوس، در میدان فعالیت جا خالی نمی کنه. این میگن صبور، کنار کشیدن صبور نیست که. لذا وستعین، و شما که الان در مقام هستید، مقام رهبری و به عنوان علمای بنی اسرائیل هستید، شما خیلی نیاز به صبر دارید. شیطان و هوا و هوس شما رو واگذار نمی کند. و صلی الله علی محمد و آله.